صفحه 29. در کشاورزی هیچ عملی که به لحاظ زمان انجام، اندازه کار و میزان حساب به دقت ترازو و مثقال و به مقیاس میلیمتر و ثانیه باشد وجود ندارد. از کرتبندی و تخم و بزپاشی گرفته تا پیوند زدن و خرمن باد دادن یا هرس کردن و قلم زدن. امیدوارم به مهندسین کشاورزی بر نخورد. غرض کوچک گرفتن کار آنها و تخفیف ارزش فلاحت نیست. به علاوه کاری به کشاورزی ماشینی و علمی جدید که زمان اجرای آن در دهات پایتخت ما هنوز به اندازه عمر یک نسل نرسیده است ندارم. در این فن نیز حساب فصل و روز و زرع و پیمان و دفترداری دخالت دارد و بی ملاحظه و بی صلاحیت کار درستی نمیتوان انجام داد. ولی در عالم نسبیت و مقایسه با مشاغل دیگر خیلی گله‌گشادتر است. دهقانی که در سرمای یخبندان زیر کرسی لمیده است، اگر بوران و سوز فوق‌العاده در بیرون اتاق و خارج قلعه در حال وزیدن باشد، اصراری ندارد که حتما در آن روز برای شخم زدن به صحرا برود. 7-8 روز بعد هم اگر برود، باز خیلی دیر نیست. نه بهار واقعی و بارندگی درست در اول فروردین است، نه تابستان به طور دقیق و حتم از 31 خرداد شروع می شود. یک قوم زراعت پیشه در مقایسه با قوم صنعتگر یا تاجر به طور متوسط و اصولاً غیر دقیق و بی‌قیدتر نسبت به حساب و نظام است. یقیناً حقیقت فوق را در آداب و عادات ملی از دهاتی گرفته تا درس خوانده شهری کم و بیش مشاهده کرده اید. یک مظهر بارز آن را در مؤسسات دینی و صنف روحانی خودمان که بیش از سایرین نماینده ملی و مقید به حفظ سنن قدیمی هستند ملاحظه می کنید. و مظهر دیگرش را در اشعار و ادبیات که قید هر گونه صحت و دقت و انطباق با واقعیت را از توصیف‌ها و تشبیه‌ها و صنایع بدیعی خود زده است و هر قدر برای اغراق‌گویی بیشتر از حقیقت دور شود ارزنده‌تر جلوه می‌کند. متأسفانه باید اقرار کنیم که اتوی شلوار مانند حضور در سر وقت و اتمام کلام و کار در ساعت مقرر یا رعایت موازین مدون و ثابت در حقوق و ارتقای کارمندان و هزاران اصول و موازین دیگر که امروز آنها را جزو ضروریات پیش با افتاده زندگی متمدن می شناسیم و البته درست هم رعایت نمی کنیم از ارمغانهایی است که از اروپا به کشور ما آمده است. در آداب و شؤون ما یکی از نشانه‌های اعیانیت و تشخص یا فضیلت و اعلمیت دیرتر از همه در مجلس حاضر شدن یا لباس و ظاهر ناقواره‌تر و شلوول‌تر داشتن بوده است و هرقدر مقام بالا می‌رود معافیت از آداب و حدود بیشتر می‌گردد و شخص رفته رفته مافوق حساب و قانون قرار می‌گیرد. 3. وارهایی. باز هم درست برخلاف صنعتگر و تاجر که درآمد آنها تا حدود زیادی بستگی به مقدار کار و به درجه تلاش و تفکرشان دارد و اگر فی‌المثل کفاشی به خود فشار آورد و به جای 2 جفت کفش 3 جفت بدوزد آیدیش 1.5 برابر می شود و تاجر هرقدر در بازاریابی، کالا شناسی، سرمایه گذاری و جنس رسانی همت و دقت بیشتر به خرج دهد سودش افزون خواهد شد. یک باغدار یا سیفیکار خیلی بیش از آنچه دست و مغز خود را در میزان محصول سرنوشت خیش منعکس و مؤثر ببیند، عوامل جوی و ایادی طبیعت یا خلقت را که خیلی قاهر و قوی تر از او هستند به چشم میبیند. یک سال ممکن است جان کنده، حد اکثر بیل زده، الکچینی و آبیاری و سایر عملیات را با منتهای وجدان انجام داده، نخبه ترین و مناسب ترین کود را به کار برده باشد، ولی یک سرمایه بعد از 13 عید یا یک باد طولانی و باران بی موقع آخر تابستان همه زحمات و امیدهایش را هدر بدهد. بالعکس در یک سال خدمت چندان به درخت و صحرا نکرده، زمستان کنار کرسی تریاک کشیده و پاییز و بهار به تنبلی و خوشی گذرانیده باشد و معزالک شرایط مساعد هوا و فقدان آفت در آن سال درختان پسته و بادامش را زیر بار سنگینی خم کند و یا بار بار به میدان گندم و جو بفرستد. بدیهیست که در کار صنعتگر یا بازرگان و دریا نورد همان چرا که بخت یا بدبیاری میگویند خیلی پیش میآید. کسادی بازار، رقابت‌های ناهنجار، غرق کشتی، غارت کاروان، ناخوشی و بیماری، ناامنی و انواع دیگر تصادفات که حساب‌ها را دیگرگون می‌سازد. اما علاوه بر آنکه چنین حوادث برای زاره نیز اتفاق می افتد، کسب و حساب او خیلی بیشتر دستخوش مختصر بی‌نظمی های جوی و آفات ارضی و سماوی می شود، خصوصا در ایران که بیشتر مناطق قابل کشت و زر آن در شرایط بحرانی اقلیمی و در سرحد حاصلخیزی و خشکی قرار دارند و مختصر کم و زیاد یا دیر و زودی باران و گرما منجر به قحط و قلا می شود. همینطور بدیهی است که در کشاورزی نیز فعالیت و فکر نقش مثبت دارند، اما به مقیاس سایر مشاغل و در برابر عوامل طبیعت نقش فوق‌العاده ضعیف‌تر. به همین قرار قوم زراعت پیشه برای فعالیت و فکر طبعاً سهم ارزش کوچکتری را در زندگی قائل می شود و چون برای آنچه که یگان سرمایه و عوامل ناشس خود او هستند اثر چندان نمی شناسد، مثل این است که برای شخص خود اثر و ارزش قائل نباشد. اتکا به نفس و اراده قهرن در شخصیت او ضعیف می شود. یک حالت تسلیم و وازدگی یا وارفتگی که ما آن را وارهایی نامیدیم به وجود می آید. ملاحظه کنید ضرب المثل معروف وقت طلا است که از زبانهای غربی ترجمه شده است، نظیر و مشابهی در فارسی ندارد. پیش ما وقت طلا نبوده است، چون به راحتی و بدون زیان آن را از دست می دهیم و بعضی ها بدون صرف وقت طلا به دست می آورند. اصولا وقت یا زمان به خودی خود ثمر و ارزش ندارد، آنچه بدان ارزش داده و استخراج طلا می کند کار است. حال چون ما اهل کار نبوده ایم و کار منبع درآمد استفاده چندان واقع نشده است، هیچگاه معتقد و گویای به چنین ضرب‌المثلی نشده ایم. اگر در مملکت ما کار و کوشش انقدر توسری خور شده است و هر کس تا بتواند شانه از ایران خالی می کند و ضمناً از جهات عدید صدمات آن را می چشیم، باید بدانیم که ریشه‌اش از کجاست. توضیح حاشیه، رجوع شود به کتاب کار در اسلام و در ایران. ادامه متن. زندگی زراعتی خاص ما و موجبات دیگری که در صفحات آینده خواهیم دید، این پدیده مهم را که در تاریخ ملی و وضع اجتماعی ما نقش بزرگی دارد به وجود آورده است. در مقابل انصراف از کار و ضعف اعتماد به نفس، چه چیزی زراعت پیشگی به ما تعلیم و تلقین کرده است؟ توجه و توسل به آن چیزی که در سرنوشتمان بیشتر مؤثر می‌بینیم، طبیعت، فلک، قسمت، تقدیر، مشیت، خدا، سرمایه که تخم سن و ملخ را بترکاند یا سردرختی های من را بزند، چند روز هوای ابری دمدار بهاره که آخرش باران بریزد و صحرا را شاداب کند یا ساقه های گندم را از آفت زنگ بپوشاند و خوشه ها را بپوساند، فوج ملخ که ابر مانند از بالا سرمان رد شود یا روی حاصل و باغ‌های ما نشسته تا آخرین برگ را بخورد. تمام اینها عواملی هستند که ما فوق اطلاع و اختیار زارع دست بسته بوده تا محصول به انبارش وارد شود دلش کن می شود. دائما خطر بیم و امید او را به سوی دست یا دستگاهی که اینها را می آورد و می برد می کشاند. مسئله دستبستگی زاره و دلبستگی او به عوامل قهار طبیعت که تأثیر در جعبلش انصراف از کار و استعفای از خود و انحراف به طرف تقدیر و عوالم اعلا هست، به نوبه خود از عوامل اساسی و پردامنه در تکوین صفات و عادات ملی و در تدوین تاریخ می باشد. به تنهایی در خور بحث مفصل و کتابی است. فعلا در این مرحله و در مرحله بعدی که نتایج روانی و اجتماعی است مختصر اشاره می نماییم. 4. نوسان‌های زندگی. از خصوصیات بارز دیگر خانواده زراعت پیشه ایرانی نوسان‌های شدید زندگی است. سال‌های سال آمد محصول است و خیر و برکت از در و دیوار می‌ریزد و سفره پهن می‌شود و سال‌های دیگر کمبود محصول و تنگی معیشت است. باید سر کنند و سال را تا سر خرمن برسانند. در ضمن سال نیز هفته هایی که جالیز و باغ می رسد آنقدر خیار و طالبی یا سیب و گوجه فراوان است که با نبودن وسایل نقلیه راحت و عدم امکان صدور جلوی چهارپایان می ریزند و بعد ماها می گذرد و مواد ویتامین دار به دهانشان نمی رسد. هیچگاه در زندگی مردم شهر و کسانی که تجارت مستمر یا صنعت منظم دارند چنین نوسانهای مکرر و مختلف دیده نمی شود. در آنجا اختلاف میان فصل فروش با زمان رکود به این اندازه نیست و نقش واسطی که پول و اعتبارات و اندوخته ها ایفا می نماید به مقدار زیادی نوسان ها را تعدیل و تنظیم می کند. نوسان‌های دامنه‌دار تناوبی سالیانه و فصلی به نحو دیگری قدرت تحمل و اجبار سازش با شرایط متضاد را در کشاورز افزایش می‌دهد و به او درس گشادبازی و قناعت پیشگی هر دو را می‌آموزد. 5. زمینگیری مایه حیاتی و سرمایه اصلی زارع زمین اوست که آبادش کرده است. ملکی باشد یا رعیتی، اگر زارع را از آن زمین جدا کنید، ماهی است که از آب بیرونش انداخته است. تحمل آفت سالی، بی‌آبی و گوسفندمیری را به هر مشقت و رنج باشد، به امید سال و روزگار بهتر قبول می نماید، ولی اگر دستش را از زمین کوتاه کردید، از هستی ساقط شده است. همین وابستگی و اسارت نسبت به زمین مایه مصیبت و منشأ همه گونه ذلت و ضعف زارع است. حاضر می شود تن به هر زور و ننگ بدهد به شرط آنکه مالک یا مقیم در زمینی که لانه و ریشه کرده است بماند. یک پیشه‌ور صاحب هنر خیلی آزادتر است. سربلند و مستقل می تواند ریفت کند. هر جا برود هنرش همراه اوست. تاجر نیز اگر در سرزمینی از ناحیه طبیعت یا حکومت ناسازگاری دید، چون اصل اصولاً دنیا شناس و خانه بدوش است، بار و بنه را جمع کرده به دیار دیگر کوچ می کند و قبلاً کالا و سرمایه‌اش را به آنجا که امن‌تر است و محترمانه تر می تواند زندگی نماید منتقل می سازد. حتی زندگی شبانی کوچ نشین چنین اسارت نسبت به زمین را ندارد و آزادتر پرورانده می شود. 6. تک‌زیستی. از این قبیل تأثیرهای دست اول زندگی زراعت پیشگی میتوان زیاد برشمرد، ولی اکتفا به اهم آنها نموده و با ذکر یک عامل اساسی دیگر که اهمیت و آثار آن بسیار وسیع است خاتمه میدهیم. این عامل به شرایط زمینشناسی و کشاورزی ایران بستگی دارد و از قناعت سر در میآورد. می‌دانیم که صرف نظر از حاشیه ساحلی بحر خزر و ارتفاعات البرز و زاگرس که قسمتی از خراسان شمالی آذربایجان و کردستان و لرستان را می‌پوشاند و دارای نزولات جوی 2400 تا 2000 میلی‌متر بوده، استعداد جنگل شدن و زراعت دیم را داده است و همچنین اراضی زیر دست رودخانه‌های بزرگ بقیه مناطق یعنی قسمت اعظم ایران تنها در سایه وجود قنات که از امتیازات و افتخارات کشور ما میباشد توانسته است محل سکونت و معیشت شود. قنات یک آب باریکه محدود ولی مستمر است که در قشر زمین‌های آبرفتی در دامنه‌های شیبدار کنده می‌شود و از مختصر نزولات انبار شده باران‌های زمستان و بهار یا نشت مجاری و رودخانه‌های مجاور و بالاخره از فروکش آبیاری اراضی بالادست استفاده می‌نماید. تنها وضع زمین‌شناسی و توپوگرافی فلات ایران که بیشتر در روماهور و به شکل کاسه و نیم کاسه است اجازه چنین عملی را می‌دهد. در سهاری هموار عربستان و آفریقا و در دشت‌های وسیع سیبری و جلگه‌های روسیه و اروپا چنین شرایطی جمع نشده است و امکان یا احتیاج به قنات وجود ندارد، یا نزولات جوی غیر کافی و نامنظم است و زراعت میسر نیست، و یا بارندگی کافی که دارند سراسر سبز است و قابل کشت و زرع و روییدن جنگل. زراعت و سکونت یک وضع گسترده و متصل پیدا می‌کند. قنات ایران در دشت‌های پهناور لمیزره و غیر مسکون نقاط مجزای خرم و آبادی همچون ستارگان آسمان به وجود آورده است که از یک قلعه و چند مزرعه و باغ تشکیل می شود و پشته قنات رشته حیاتی آن می باشد. این مجموعه که گاه از روداب و دیم هم استفاده می نماید و نامش ده است، لغت صحیح و قدیمی آن گیه می باشد، نقش اساسی حساسی در تاریخ ایران بازی کرده است و در واقع سمبل کوچک شده یا معرف ایران است. واحد ده یک کشورک تمام عیاری است که در وسط بیابان جدای از نقاط دیگر جهان برای خود استقنا و نیمه استقلالی دارد. واحد ده ایرانی می تواند از نظر اقتصادی تقریبا روی پای خود بایستد، گندم و حبوبات را که غذای اصلی تولید و غالبا صادر می نماید، معمولا چند باغ میوه و سبزیکاری و سیفیکاری که تأمین تره بار و سوخت را می نماید دارد. پنبه و روغنهای گیاهی اغلب در آن می روید، از گاو و گوسفند شیر و ماست و پنیر و کشک و روغن که قاطق نان و رونق سفره است می گیرند. به علاوه پشم برای گلیم و جاجیم و پشکل برای تنور و کود تنقل مهمانی و شیرینی و ترشی از کشمش و برگه تأمین می شود. ماهی یک بار قصاب ده می تواند پرواری بکشد و گوشتی تقسیم کند. حمام دارد، مسجد دارد، دستگاه های دستی ریسندگی و بافندگی دارد، گاهی مکتب دارد و هر خانه تنور دارد و در دکانهای سقط فروشی و بزازیش قند و شکر و نفت و چیت و کبریت و سایر احتیاجات وارداتی ذخیره شده است و پخش می شود. الاغ‌ها و مادیان‌ها وسایل نقلیه داخلی و ارتباطات خارجی هستند. خلاصه اینکه خانواده دهنشین ایرانی اگر در سراسر سال نباشد، در ماه‌های طولانی از سال می‌تواند بدون مراجعه و نیاز به خارج تمام احتیاجاتش را شخصاً یا در محدوده ده فراهم سازد. اتکای به خود و نزدیکان و بی‌نیازی از غیر در زاره دهنشین ایرانی از یک طرف ایجاد روح استقلال و بی‌اعتنایی نسبت به مردم کرده است و از طرف دیگر عدم احتیاج، عدم ارتباط و عدم اتحاد را آورده است. عدم ارتباطی که کم و بیش اجباری و زاییده پراکندگی دهات و شهرها در وسط بیابانها و کوهسارهای صعب العبور است و طبیعتاً از هم جدا و بی‌خبر هستند. اگر زراعت ایران در محدوده‌های مجزا و مستقل ده که متکی به قنات و محصور در قلعه است صورت نمی‌گرفت و حالت گسترده متصل و مرتبط دشت‌های اروپا را می‌داشت، چنین وضع و اثر خاص کمتر پیش می‌آمد و ایرانی اصالتاً خودبین و انفرادی الطبع یا تکزی نمی‌شد. خودبینی، خودخواه بودن و اخلاق اجتماعی نداشتن به مقدار زیادی ناشی از ده‌نشینی و جدازیستی است. در صورتی که اگر باز مقایسه را روی قوم صنعتگر یا تاجر ببریم، کار آنها چون تهیه و توزیع جنس برای دیگران است، به طرف مردم می روند و ناچار اهل مبادله و معاشرت و اجتماع یا همزیست می شوند. رونق بازار و صنعت و تجارت در سایه جمعیت و امنیت تأمین می شود و جمعیت و امنیت نمی تواند خالی از ارتباط و یک سلسله پیوندها باشد و بدون نظام و تشکیلات پایدار بماند. آنچه از آثار مستقیم زندگی زارعی ایران برشمردیم نباید ما را متعجب و ناراحت کرده باشد. در مسیر تکاملی گیاه و جانور تا انسان، مرحله اول انسانیت، خوردن از سفره‌های آماده طبیعت و اعاشه از راه زمین یعنی صید و زراعت بوده است. تجارت و صناعت مراحل پیشرفته تر بشریت و در صید به سوی آزادی از بندهای طبیعت و رسیدن به سازندگی و خلاقیت است. همه ملت ها آن مرحله را با تبعات و تأثیرات متفاوت طی کردند. بسیار طبیعی است که در سرمنزل اول سیر طولانی و لله المسیر هنوز به رهایی کامل از جمود و اسارت گذشته و به بروز کمالات و رشد نرسیده باشیم. تجارت ملازم با تحرک و تصرف بیشتر در طبیعت است و یک طرف تکیه آن عوض طبیعت بر انسانها بوده است و صناعت و هنر که اساس آن بر چاره‌جویی و ابتکار بوده و در سطح پیشرفته تر از تصرف و دستکاری در طبیعت است و به ایجاد اختراع مهمی منتهی می شود، قهرن موجبات و صفات رشد یافته تری را در انسان و در اجتماع به ظهور می رساند و ایجاب می نماید. خود زراعت نیز هرقدر توأم با تدبیر و تغییر و همراه با تسلط و تصرف در طبیعت باشد و با وسایل و طریقه های ابتکاری انسان به چاره جویی معایب و مشکلات و به مبارزه های علیه آفات و حوادث بپردازد، مانند تجارت و صنعت بیش از پیش به انسان اتکا پیدا خواهد کرد و آن انسان را در مرحله متکاملتر خواهد ساخت و خواهد یافت. هرقدر زندگی ما به خود ما متکی شود، هم ناگزیر از شخصیت و لیاقت بیشتر خواهد بود و هم شخصیت و رشدمان را بالاتر خواهد برد. آثار غیر مستقیم یا درجه دوم. آثار دسته اول که در بند گذشته 6 نمونه آنها را ذکر کردیم، به نوبه خود آثار دسته دوم یا نتایجی به وجود آورده است که هر کدام کلید بسیاری از خصوصیات اخلاقی و رموز اجتماعی تاریخ ما می باشد. پاره از آنها را زیلن ذکر می کنیم. 1. سازگاری. از ترکیب تأثیرهای مستقیم 1، 4 و 5، یعنی بردباری، نوسانهای زندگی و زمینگیری، این خصلت کلی و عمیق در ایرانی پیدا شده است که به عنوان یک سیستم دفاعی خود را با شرایط گوناگون زمان و مکان منطبق نماید و به هر سختی و مشقت و احیاناً به هر ننگ و نکبت تن دهد. در سرما و گرما بسوزد، با فراخی و تنگی بسازد، با دوست و دشمن کنار آید، آقایی کند و نوکری، برای آنکه سر جای خود زنده بماند. تأثیر بندهای 2، 3 و 6 نیز به دخالت در ایجاد روح سازگاری ایرانی نیستند. بی‌نظمی و بی‌بندوباری، یعنی عدم اعتقاد و بی‌قیدی به قاعده و قرارهای دقیق و حتمی، سد بزرگی را از سر راه آدم سازشکار برمی‌دارد. همچنین بیکارگی و اتکایی بودن، زمینه را برای سلب مسئولیت از خود، فرار از چاره‌جویی و مبارزه، به امید سازگار شدن خود به خود اوضاع نشستن و بالاخره محمل برای مصیبت و اسارت تراشیدن مساعد می‌کند. 4 راه تاریخ تمدن بودن و در مسیر تجارت و تهاجم دیگران قرار گرفتن که بعداً خواهیم دید، خود تا چه اندازه معلول وضع جغرافیایی فلات ایران و ارتزاق روستایی بوده است، نیز به خصلت سازگاری ایرانی کمک فراوان کرده است. مردم شهرهای زواری و توریستی یا شاگرد قهوه‌چی‌های سر راهی چگونند؟ پیجویی سلیقه و خواسته مسافرین و مشتری‌های رنگارنگ به زبان و ظواهر آنان درآمدن و نان را به نرخ روز و مذاق مشتری خوردن، آیا شخص را به بی‌شخصیتی و به سازگاری با هر شخص و موقعیت نمی‌کشاند؟ در سالهای قبل از شهریور 20، کانونی اسمن ملی آزاده ولی به دستور دولت و به منظور تبلیغات تأسیس شده بود به نام کانون پرورش افکار، و در آنجا سخنرانی هایی به عمل آمد. یکی از شبها که در تالار دارالفنون یکی از استادان تاریخ دانشکده ادبیات تحت عنوان سر بقای ایران سخنرانی داشت و خودتان حدس میزنید که نتیجه گیری و بیان علت 2500 سال استقلال ایران چه میبایستی باشد، بنده به رفیق پلو دست دانشگاهی رو کرده به شوخی گفتم علت واقعی این نیست، سر بقای ایران پوفیوزی ماست. وقتی بنا شد ملتی به طور جدی با دشمن روبرو نشود، تا آخرین نفس نجنگد و بعد از مغلوب شدن سرسختی و مخالفت نکند، بلکه تسلیم اسکندر شود و آداب یونانی را بپذیرد، اعراب که می آیند در زبان عربی کاسه گرم تر از آش شده صرف و نحو بنویسند یا کمر خدمت برای خلفای عباسی بسته دستگاهشان را به جلال و جبروت ساسانی برساند، در مدح سلاطین ترک چون سلطان محمود غزنوی که بر تختش می نشیند آبدارترین قصاید را بگوید، غلام حلقه به گوش چنگیز و تیمور و خدمتگزار و وزیر فرزندانشان گردد، یعنی هر زمان به رنگ تازه وارد در آمده و هر کس و ناکس تعظیم و خدمت کند، دلیل ندارد که نقش و نام چنین مردمی از صفحه روزگار برداشته شود. سرسخت های یک دنده و اصولی ها هستند که در برابر مخالفت و متجاوز نیستند و به جنگش می روند یا پیروز می شوند و یا احیانا شکست می خورند و وقتی شکست خوردند، حریف چون زمینه سازگاری نمی بیند و با مزاحمت و عدم اطاعت روبرو می شود، از پادرشان می آورد و نابودشان می کند. در حمله مغول دیدیم که شرق و شمال ایران به علت مختصر مقاومت با خاک یکسان شد، ولی امرای فارس تسلیم شدند و ایالت فارس سالم ماند. در کتاب آسیا در کشمکش با اروپا ترجمه دکتر منشیزاده، فرانس آلتهایم می نویسد قالب روحی هیچ ملتی را ساخته و پرداخته در گهواره او نمی گذارند. برای تحصیل آن باید جنگید و جان کند. در کشمکش با ملیت‌های بیگانه و فرهنگ‌های بیگانه است که هر قومی نسبت به امکانات خیش خودآگاهی حاصل می‌کند، گاهی در تقلید از دیگران، اما همیشه در رقابت و مسابقه با دیگران است که قومی در نبرد و با کوشش قدرت آن را به دست می‌آورد که برای خود قالب مستقلی بسازد. ما اهل نبرد و کوشش برای رقابت و مسابقه با دیگران و اهل جنگیدن و جان کندن در کشمکش با ملیت‌های بیگانه و با فرهنگ‌های بیگانه نیستیم. تقلید و سازگاری را ترجیح می‌دهیم. بنابراین قالب روحی مستقل نداریم. برای اینکه منظری از روح سازگاری ایرانی معاصر و به استقبال دشمن رفتن او را ببینید و سر بقای ایران را دریابید، 2 داستان کوچک واقعی که بعد از قضایای شهریور 20 در سالهای اشغال ایران به دست متفقین اتفاق افتاده بود برایتان نمونه می آورم. یکی از دوستان که مهندس معدن است حکایت می کرد و در روزنامه هم آمده بود که از طرف اداره کل معادن به نواحی مرکزی ایران ماموریت می یابد. درست یادم نیست در موقع رفتن یا برگشتن از ماموریت بود که ما بین حسن آباد و کهریزک راه قم در چند فرسخی زیر تهران در روز روشن اتوبوسشان مورد حمله دزدها واقع و متوقف می شود، در حالی که یک یا چند مامور با اسلحه هم جزء مسافرین بوده. سردسته دزدها نقاب به صورت بالا آمده با تهدید اعلام می کند که مسافرین آنچه پول اشیا قیمتی دارند شخصا تحویل بدهند. عده‌ای تقدیم و چند نفری تعلل و تأخیر می نمایند. مجبور می شود اخطار را تکرار کند. یکی از مسافرین برخاست رو به همسفران می گوید عجب مردم بی حیایی هستید. گلوی جناب دوست پاره شد. چرا کیفتان را در نمی آورید؟ یکی دیگر از دوستان که اتفاقا او هم مهندس معدن است و در آن زمان رئیس معدن عباس آباد نزدیک سبزوار بود می گفت متفقین برای کاروانهای پرطول و عرض حمل اسلحه و آذوقه که از چپ و راست و چهار سوی ایران روانه روسیه بود یک پست در سبزوار دایر کرده بودند. متصدی آن پست یعنی نماینده UKCC برای رفیق ما حکایت و درد دل می کرده است که هر روز عصر آقای رئیس تلگراف خانه پیش من آمده رونوشت کلیه تلگراف های سری دولتی را که از تهران یا به تهران مخابره شده است جلویم می گذارد. هرچی میگویم من یک کارمند فنی مؤسسه مقاطع کاری حمل و نقل متفقین هستم و به امور سیاسی و نظامی وارد نیستم، باز او دست از خوشخدمتی بر نمی دارد. در تاریخ 2500 ساله به اصطلاح استقلال ایران می‌بینیم فقط 700-800 سال آن سلسله‌های خالص ایرانی بر سرزمین ایران حکومت می‌کردند. بقیه‌اش مقدونی و یونانی و عرب و ترک و تاتار و مغول و افغان و امثال هم بودند. معزالک آنها را سلاطین خودمان می‌شناسیم، چون بالاخره رنگ ما را گرفتند. این خود سیاستی است که رنگ دیگران را بگیریم تا آنها را به رنگ خود درآوریم، یا عملاً به رنگی که ترکیبی از هر دو باشد درآییم. اقوام دیگر دنیا با همه گردن فرازی و امتیازاتشان چنین هنری را نداشتند، بنابراین دولت ابد مدت پیدا نکردند. یونان با آن استعداد و درخشندگی که با کوچکی جسه دولت عظیم هخامنشی را شکست داد، بعد از حمله اسکندر دیگر سربلند نکرد و در قبر تاریخ مدفون شد. از جمهوری امپراتوری نیمه جهانی روم نصفش در هجوم ژرمن‌ها پایمال شد و نصف دیگر پس از فتح قسطنطنیه به دست ترکان از صفحه روزگار نابود گردید. امروز نه آشوری هست، نه کلدهی، نه فنقی، نه مصر فرائنه و نه بسیاری از دولت‌ها و ملت‌ها که زمانی حریف یا معاصر شاهنشاهی ایران به شمار می رفتند. سازگاری ایرانی بوده است که ضمن خم شدن در برابر دشمن، دشمن را رام و راضی می ساخته، فرهنگ و فسادهای خود را بر او تزریق می کرده و بالاخره حزب و جذبش می نموده. توضیح حاشیه: این استعداد را پروفسور برگ انجذاب دشمن اصطلاح کرده و در جامعه شناسی و روانشناسی رایج است. حتی مونتسکیو آن را از نشانه های حیات و تحرک روح یک ملت می داند. ادامه متن. موریس پرنو در کتاب در آسیای مسلمان استراب‌های شرق که هر فصل آن را به یکی از ممالک شرق اسلامی اختصاص داده و برای ایران دو فصل آورده است، در این زمینه بیانی دارد. در آنجا که بعد از یک ماه اقامت در شیراز راه بوشهر را پیش می‌گیرد، در بالای گردنه‌ها عقب گرد کرده، یک نظر به کوه و دشت‌های زیر پا انداخته، تأسف می‌خورد که چرا ایران را ترک می‌کند و خود را در وضع آدم که از باغ عدن بیرون می‌شود می‌بیند. می‌گوید به گذشته چندین هزار ساله این کشور کهن فکر می‌کردم که چگونه هجوم‌های سنگین را پشت سر گذارده و سر بلند کرده است. تمدن‌های گوناگون را چون سیلاب‌های خروشان که وارد دریا می‌شود در خود هضم و تهنشین کرده، از خمیره آنها تمدن دیگری را که رنگ ایرانی دارد به وجود آورده است. این قدرت تطبیق و تقلید بی‌نظیر که در ما ایرانی‌ها دیده می‌شود و از هر ملتی استعداد بیشتر برای تعلیم و تلفظ به زبان‌های خارجی داریم و زودتر و آسان‌تر به لباس و آداب قوی‌تر از خود درآمده، هوش سرشاری برای اقتباس نشان می‌دهیم، مظهر دیگری از قدرت یا روح سازگاری ایرانی‌هاست. نمی‌خواهم بگویم بد است یا خوب است، واقعیتی و خصوصیتی است، اصالتی است ضد اصالت، امتیازی است در برابر ابتکار، بقایی است که فرقی با فنا ندارد، چیز عجیبی است. دو، روح مذهبی. یکی از انعکاس‌های بزرگ اثر شماره 3 وارهایی یعنی انصراف از کار و انتظار قضا و قسمت داشتن را در روح مذهبی و صوفی مسلکی ایرانی می‌توانیم مشاهده کنیم. البته اثر شماره 4 نوسان‌های زندگی یا مصیبت زدگی‌های دائم کشاورزی نیز در آن دست دارد. زندگی برای ایرانی‌های زراعت پیشه دستخوش بلاهای آسمانی و هجوم‌های داخلی و خارجی هیچگاه منظم مطمئن و ملایم مستمر نبوده است که یک سره به آن مشغول شود و مکرر سر برای دعا یا نفرین به آسمان بلند نکند. انسان وقتی خود را ناتوان می‌بیند و با گوشت و پوستش قدرت خرد کننده نیروهای طبیعت یا خلقت را حس می‌نماید، آمادگی بیشتری برای التفات و اعتقاد به قوای مافوق طبیعه و میل به تعظیم در برابر آنها را پیدا می‌کند. هر قدر بیکارتر و از خود مایوس‌تر باشد، این احتیاج و التماس بیشتر می‌شود. اتکا به خود که نباشد، اتکا به غیر و احیاناً به خدا قوت می‌گیرد. تاریخ ایران هیچگاه از مذهب و روح دینداری جدا نبوده و پیغمبرهای از خود داشته یا ساخته است و اسلام را که از دنیای عرب آمد سخت در آغوش گرفت. اگر نگوییم یگان محرک، می توانیم بگوییم عمده ترین محرک ایرانی ها آنجا که به پای خود جنبیدند و به میل و ابتکار شخصی مثل عشق، ثروت و مال ریختند یا کار مثبتی در ورای معاش و منافع انجام دادند، به عشق خدا و آخرت و به سائق دینی بوده است. زیباترین آثار هنری و عالی‌ترین مظاهر فکری ایرانی‌ها در جلوه‌های مذهبی و راه‌های به سوی خدا ظهور کرده است. مسلماً در روح تعالی‌جویی و توجهی که در افکار و ادبیات و اعمال ملی ما به طرف معنویات و عظمت‌های وجود دیده می‌شود، آزمایش‌های زندگی کشاورزی و این مواجهه و قوت‌ور بودن در دستگاه مسحور کننده خلقت و طبیعت بی‌دخالت نبوده است. ضمناً نباید فراموش کرد که روح ایرانی چندان خالص الهی و استوار بر پایه‌های محکم تقوا و حق پرستی نبوده است. در اشعار فارسی اسم خدا را زیاد می‌بینیم و همینطور در همان ابیات اسم می و معشوق را. در شدیدترین دوران‌های تقدس و تشیع و در دربارهای صفویه و قاجاریه به حد اکثر شرابخوری و زنبازی و عیاشی برمی‌خوریم. صفاکیی که صفویه به مردم و حتی به افراد خاندان خود می کردن بی سابقه بوده است. البته خود را مروج تشیع و مخلص آستان ولایت می دانستند. پیاده از اصفهان تا مشهد می رفتند، گنبد و بارگاه ها تعمیر می کردند، آخوندبازی راه می انداختند، مرحوم مجلسی را وسیله دادند که آن دریای عظیم مجموعه روایات و اخبار را جمع کند، ولی در مجلسشان به نوشته سیاحان اروپایی و به شهادت نقاشی ها و گچبری های موجود به جای گیلاس قدح شراب خورنده می شد و شبهای جشن یک بازار قیصریه را با چراغانی و شراب و شیرینی پر از زنهای مطرب و غیر مطرب طناز اختصاصاً برای شاه غرق می کردن. اگر امروز با کمال تأسف می بینیم که تهران ما بیش از همه شهرهای دنیا و به تناسب سایر مغازه‌هایش عرق فروشی دارد، در گذشته نیست که معتقدات احکام مذهبی عمومیت تقریباً تام و جاری داشته است، خم و پیاله از زبان و دل شاعران و از دست لوتیان و نوکران و اربابان و بزرگان نمی افتاده است. دروغ و تقلب نیز شاید در میان هیچ ملت این چنین رایج نبوده است. این دوگانگی روح ایرانی یا جمع بین دیانت و معصیت را شاید هیچ نویسنده‌ای مثل جمالزاده مجسم نکرده باشد. در کتاب دارالمجانین، آنجا که پدر نویسنده یادداشت‌ها را تصویر می‌کند، در دو گوشه باغ خانه دو تخت برای آقا آماده می‌شد. روی یکی سجاده و تسبیح با هزار خضوع و دعا و روی دیگری بساط عرق با مزه ماست و خیار. ایران اسلام را پذیرفت و تشیع را که اصولاً چیزی جز مغز و مقصد اسلام نیست پرورش داد، ولی در زمینه نژادی و روحی خودش رو به خدا و دینی آورد که برای پناهندگی و نجات روز معصیت باشد، عبادتش یک نوع استخدام و استفاده شخصی حساب شود، اما دست او را برای عیش و نوش در روزهای خوشی و برای تعدی و تملک در مواقع زورمندی باز بگذارد. از نظر فلسفی نیز استعفای از کار و کوشش و انتقال دادن هر گونه تصمیم و تقدیر را به گرداننده افلاک و به نویسنده مقدرات وارد اسلاممان کردیم. توضیح حاشیه: لازم است گفته شود که قرآن نه آن نوع التجا و خداپرستی را قبول دارد و نه چنین افکاری را ترویج می کند. سهل است که شدیداً هر دو را سرزنش می نماید. از آن جمله است آیات متعددی که بعض این قبیل اشخاص را در موقع گرفتاری یا غرق کشتی و پس از آن در مواقع راحتی و نجات نشان می دهد. مانند آیه زین که چنین عملی را کفر و مستحق به عذاب می شناسد. سوره زمر آیه 11. و چون انسان را گرفتاری و زیانی در رسد به پروردگار خود بازگشته و او را به کمک می خواند و همین که بعد از آن خدا به او نعمتی و خیری از خود برساند، آنچه را که قبلن می خواند فراموش می کند و برای خدا شریک و همتا قرار داده است تا از راه او گمراه شود. بگو مدت کوتاهی با کفر خود بهرمند باش، همانا که از یاران آتش هستی. همچنین در سوره یونس آیات 12، 21 و 23 و در سوره های دیگر. قرآن پرستشی را می خواهد که از روی ایمان و میل و تسلیم به عشق و ترس از خدا در خدمت و احسان به خلق بوده باشد و در سختی و خوشی و تنگی و فراخی همه جا فراراه شخص و تعیین کننده برنامه های خرج و خوراک و موت و حیاتش باشد. در مورد دوم نیز آیات قاطع فراوانی آمده است که اسلام را از اتهام قضا و قدری و جبری بودن و درویش مسلکی مبرا می سازد. از جمله آیاتی چون لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان بهره غیر از آنچه تلاش کرده است نیست، هر کس در گروه چیزی است که کسب نموده، برای همه درجات بر حسب اعمالشان می باشد، بهره مردان از آن است که به دست آوردند و بهره زنان نیز از خیری است که کسب کردند، همانا که خداوند وضع قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خود وضع خود را تغییر دهند. ایرانی زراعت پیشه چون به تجربه یا به تصور دست و عمل خیش را بی خاصیت و بی اثر و قوای مختزر خلقت را مسلط و تعیین کننده سرنوشت می دیده است، وقتی به آیاتی از قبیل و شما خواستار چیزی نمی شوید مگر آنکه خدا می خواهد، همانا خداوند است که روزی رسان بزرگ و صاحب نیروی متین می باشد و وقتی تو تیر اندازی کردی تو نبودی بلکه خدا بود که تیر انداخت، برمی خورده آنها را بهانه بیکارگی و مدرکی برای اعتقاد به وارهایی و درویش مسلکی می گرفته است. آیات قبلی را که تکرار و صراحت بیشتر دارد نشنیده می گرفته یا بر سبیل شاعر معابی و مداهن بازی خودمانی به عنوان تعارف و تعبیرهای مصلحت آمیز تلقی می کرده است، غافل از آنکه هر دو دسته آیات در جای خود معتبر و صحیح است. اولی ها ناظر به انسان بوده و در سطح اعمال و به مقیاس وظایف ما جاری و حاکم است، در حالی که دومی ها ناظر به خدا و خلقت بوده در مقیاس ابدیت و مشیت وارد می باشد. اراده و مسئولیت داشتن انسان و موظف بودن ما در سرنوشت خودمان منافات با اینکه خدا چنین خلقت و قراری را مقدر کرده و منشأ اصلی بوده باشد ندارد. اراده و عمل خدا در قسمتی از آنچه در قلمروی اختیار و امکان انسان در می آید به مصداق ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، از طریق اراده و عمل خود انسان اجرا می شود. ایرانیان در صوفی مسلکی و عرفان نیز فنای فلاح و صفای در دل و معنی را که اصولاً عالی و خاصه قرآن است، ملازم با استعفای از شخصیت و مسئولیت و کنار زدن جهالت و فعالیت که از ارکان اسلامیت است گرفته، جهان و خیر و خدمت و سازندگی را فراموش نموده اند. ادامه متن. 3. تفرقه اجتماعی و مسئله امنیت. محدوده مجزای ده که از یک طرف روح خودبینی و فردیت را پرورش می داد و از طرف دیگر با نفرات اندک خود و با عدم ارتباط و اتکا به نقاط مجاور نمی توانست به واحدهای اجتماعی اولیه ایران یک قدرت دفاعی لازم و امکانات نظامی و اقتصادی کافی بدهد، با خصیصه های زمینگیری و وارهایی یا بیکارگی دست به دست هم داده، از روزهای نخستین طوق ضعف و اسارت و احتیاج به حمایت را برگردن دهنشینان که عناصر اصلی ایران هستند انداخت، در حالی که وضع جغرافیایی کشور در داخله و در مرزها و دستخوش هجوم و دستبردهای دائمی بودن یک قدرت دفاعی و تشکل محکمی را ایجاب می نمود. توضیح آنکه می دانیم به دور فلات ایران سلسله جبال ممتد و مرتفعی در هر طرف خشکی ها کشیده شده و این حصار طبیعی به انضمام سواحل گرم و ناراحت دریای عمان و خلیج فارس ایران را از همسایگان خارج تا حدود زیادی جدا می ساخته است. ولی هر چند بار از شرق و شمال مملکت مهاجمین خونخواری تحت فشار گرسنگی یا به طمع کشورگشایی سیلاسا به داخل ایران سرازیر می شدند، همه کس و همه چیز را می کشتند و به غارت می بردند و پادشاه، شهرها و ارباب دهات می گشتند. از طرف دیگر کویرهای خشک و شبکه جبالهای قلعه مانند در داخل کشور جولانگاه‌های وسیع و تکیگاه‌های محکم برای ایلات یغماگر که قبلا از خارج آمده یا بر کنار از تمدن بودند فراهم کرده بود. به این ترتیب تاریخ ایران هر 100 سال و اندی یک بار صحنه حملات گوناگون و خرابی قرار می گرفت. شهرها و دهات دائما در معرض تاخت و تاز یاغیان و شبیخون دزدان و راهزنان می شد. مردم نه در سفر امنیت و سلامت داشتند و نه در دار و دیار از تجاوز و چپاول ایمن بودند. قدرت دفاعی دهات همان دیوار گلی قلعه های کوتاه با برج های خالی و حداکثر چند بیل و چماق بوده، خرمن و مواشیشان به یغما برده می شده است، بدون آنکه امداد و اتکایی به اطراف امکان پذیر باشد و تجهیزاتی و نفراتی از خودشان بسیج دهند. یا تشکیلاتی و تدارکاتی در ایام صلح و راحت با همکاری یکدیگر برای دفع دزدان و تصرف کمینگاهانشان به عمل می آوردند. شهرها با آنکه جمعیت و ثروت بیش از دهات داشتند ولی به لحاظ همکاری و تشکیلات از دهات بی‌دفاع‌تر و ناتوان‌تر بودند و علاوه شهرها خود در اختیار و در زیر فرمان خوانین و سرکردگان و امیرزادگان قرار داشت که در غفلت و اشرت فرو رفته بودند یا اگر جنگ و دفاعی می‌کردند به خاطر حفظ خود و ادامه چپاول بوده است نه برای حمایت از مردم. 4. تباین شهر و ده در ایجاد حکومت ملی. شهرها از این جهت قدرت دفاعی و شرایط همکاری نداشتند که از افراد ناجور ناشناس پر می شده و چه بسا محل همسایگان غالب و مغلوبی بود که بنا به مصلحت زمان و روح سازگار با هم تبادل تعارف و تهنیت می کنند، ولی کینه به دل داشته پشت سر هم فوش می دهند و طرق مختلف ارباب نوکری یا خریدار و فروشنده کلاه سر یک دیگر می گذارند. بدبینی و بدخواهی به جای اعتماد و اتحاد حکم فرما بوده است، به طوری که هنوز هم در قالب شهرستان ها شاهد دو دستگی ها و دشمنی های ریشه دار هستیم. برعکس شهرها، دهات هر کدام برای خود یک واحد اجتماعی بودند. هنوز هم در دهات دور افتاده ایران همخونی و دست نخوردگی قدیمی با قیافه‌ها و لهجه‌های باستانی دیده می شود. اداره امور داخلیشان به صورت اشتراکی یا کمون به همان وضعی که خانواده‌های آریایی در دوره ورود به این سرزمین داشتند محفوظ مانده است. هستند دهاتی که در آنجا کارهایی به طور دست جمعی انجام می‌دادند. مثلا وقتی کسی می‌خواهد خانه یا اتاقی بسازد، اهل ده جمع شده بنایی و گلکشی و بامگذاری می‌کنند و نهار دور یک سفره با دیگ آبگوشت یا آشرشته مهمان صاحب ساختمان می‌شوند. یا در مجلس عروسی مردم ده هر کس به فراخور خود ابزار کار یا گوسفند و اساس خانه به تازه داماد هدیه می کند تا خانواده جدید صاحب سرمایه و اسباب زندگی شود. در بسیاری از مشاغل مانند آهنگری، مکتبداری، حمامی، ملایی، دشتبانی و غیره در موقع محصول از هر خرمن سهمیه قبل از تقسیم برای آنها کنار می گذارند. که از خدا که در واقع مدیر و زمامدار ده می باشد، ریش سفیدی است که از خود مردم برگزیده می شود و کارها را با مشورت و همدستی سربنه ها و ریش سفیدان دیگر اداره می نماید. یک روح همبستگی و همکاری در دهات باقی مانده است که شهرها از آن محرومند. در دهات دزدی و بی‌ناموسی خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد. حالا هم مردم نسبت به اموال و زن‌های یکدیگر خیانت نکرده و زن‌ها از مردها رو نمی‌گیرند. اگر احیانا سرقتی رخ دهد از ناحیه رهگذرهای غریبه و دزدهای شهری است. مهاجمینی که به ایران می‌آمدند معمولاً در داخل ده رخنه نکرده نظام اجتماعی آنها را به هم نمی‌زدند، بلکه در سطح بالاتر در امارات اربابی و حتی در شهر منزل گزیده به دریافت باج و بیگاری و حق اربابی که به وسیله مباشرین نظامی یا کدخدایان محله جمع‌آوری می‌شد اکتفا می‌نمودند. به این ترتیب واحد ده دارای زندگی اجتماعی مشترک و برخوردار از یک نوع دموکراسی یا حکومت عامه که طبیعی ترین و صحیح ترین شکل حکومت به معنای مباشرت در امور عمومی می باشد بوده است. اما متاسفانه رویه دموکراسی و اداره مردم به دست مردم در همین حد ضعیف و ناقص خود از حدود ده جلوتر نرفته است. در ده نیز به طوری که قبلا اشاره شد، کوچکی محیط و قلت نفرات اجازه و امکان توسعه و رشد را نداده، حتی نتوانستند به دفاع از امنیت و مالکیت خود بپردازند. مقهور و تسلیم تجاوزگران دور و نزدیک شده، مالکیت و حمایت آنها را در برابر دستبردهای بعدی و ماندن روی زمین اجدادی و مختصر بهره رعیتی به جان و دل خریده اند. اما همین نژاد آریان را که به یونان رفتند می‌بینیم در آنجا سیستم اجتماعی خانوادگی و همکاری داخلی را در شهرهای کوچک اولیه ادامه و استقرار دادند. دولت شهر آتن که شهرت تاریخی دارد و مادر دموکراسی‌های امروز مغرب زمین حساب می‌شود، چیزی جز همان تقسیم وظایف و همکاری واحد ده‌های ما نبوده است. ارباب‌های دهات ایران که نسبت به دهقانان بیگانه بودند، میان خود نیز همیشه اتصال‌های خانوادگی و اشتراک منافع اقتصادی نداشتند و جدایی‌های جغرافیایی و اختلافات نژادی و قبیله‌ای مانع از آن بوده است که به خاطر حفظ منافع مالکانه ارتباط و اتحادی برقرار سازند. مانند فئودال‌های اروپا نبودند که اراضی وسیع متصل و مرتبطی را در تیول خود داشته، از یک طرف رعایای غلام شده را به زنجیر بکشند و از طرف دیگر در برابر سلاطین و دولت‌های مرکزی برج و بارو بسازند، یا به قدرت دفاعی بپردازند و اتحادیه‌ها و مجالس شیوخی که به نوبه خود به دنبال طبقات صاحب حقوق و صاحب رأی یونان و پاتریسیان‌های روم و قبل از انقلاب‌های آزادی‌خواهی اروپا، مجالس اعیان و نجوای مشاور و عامر بر سلاطین از آنها تشکیل می‌گردیده و پیشقدمان پارلمانتانیسم کنونی بوده‌اند. توضیح حاشیه: کتاب سابق الذکر آسیا در کشمکش با اروپا بحث بدیعی در این زمینه دارد که خلاصه آن چنین است. روی کار آمدن اردشیر، بنیانگذار دولت ساسانی، یک عمل آزادی بخش در برابر جانشینان اسکندر و پارت‌ها محسوب می‌شد و با آرزوی احیای مواریث شاهنشاهی هخامنشی توأم بود. تا زمان انوشیروان، چهره اقتصادی دولت ساسانی یا روش مالیاتگیری انطباق با حکومت ملوک الطوایفی داشت، زیرا که پادشاه فقط از مناطق روستایی که خود در مرکز آنها شهری بنا می‌کرد حق داشت مستقیما مالیات بگیرد، مالیات نسبتا سنگینی به تناسب محصول نقدی یا جنسی به دلخواه خود. در خارج این مناطق محدود و معدود، مالیات‌های ارضی و قدرت از آن کدخدایان و پادشاهان محلی بود که پادشاهان ساسانی را به رسمیت می‌شناختند، ولی سهم ناچیزی از مالیات را به او می‌پرداختند و مقام اجتماعی خیش را حفظ می‌کردند. ساختن و تملک شهرهای تازه مثل جندی شاهپور به دست شاهپور وسیله‌ای بود برای برگرداندن کفه قدرت اقتصادی و سیاسی به نفع شاهنشاه. فئودال‌های ساسانی با نفوذی که طبعاً در دربار داشتند دائماً برای تقلیل مالیات فشار می‌آوردند، به طوری که بهرام پس از فتحی که در جنگ با همسایگان شرقی نصیبش شده بود، مالیات ارضی را به مدت 3 سال بخشود، ولی توانست کسر درآمد حاصل را از فروش اسرای جنگی و گرفتن خراج از رومی‌ها جبران کند. هنگامی که پیروز در آخرین لشکرکشی کشته شد و رومی‌ها از پرداخت غرامت سر باز زدند، خزانه به کلی خالی و سلطنت فاقد هر نیروی شده، مانند کودکی به دست نوجوا افتاده بود. روستایان نیز از آفات ویرانی کشور و هرج و مرج به کنار نماندند تا آن طغیان اجتماعی بزرگ یعنی مزدک بروز کرد. روستایانی که مزدک و پیروان او را برانگیخته بودند، طرفداران شاه و ضد نوجوای زمیندار بودند، چه هر دو یوغ سنگین این طبقه مسلط را برگردن می کشیدند. قباد که قدرت او کمتر از آن بود که بتواند در آن واحد با مزدکیان و نوجوا بستیزد، آن دو دسته را به جان یکدیگر انداخته به نزد همسایگان شرقی یعنی هیاتله گریخت. وقتی با کمک و لشکر آنها به ایران برگشت، با مزدکیان که سلسله نوجوای زمیندار را در هم شکسته بودند هم آواز شده، بزرگان را می گرفت و می کشت و به دین طریق صاحب اراضی سلطنتی نوینی گشت. پس از نوجوای زمیندار نوبت به مزدکیان رسید. خسرو فرزند جوانتر او که به ولیعهدی برگزیده شده بود، در دوره حیات پدر مزدکیان را به خاک و خون کشید. پس از فوت قباد، انوشیروان که وارث بیرقی به املاک و قدرت شاهنشاهی بر فراز نجبا و مزدکیان گردیده بود، ابتکار دیگری به خرج داده، سیستم مالیاتی را تغییر داد، بر حسب مساحت زمین و نوع محصول بهره ثابتی به عهده صاحبان آنها قرار داد. سابقا مالیات به تناسب محصول زمین بوده و به طور قسطی بر طبق تعیین هر ساله ارزیابی‌های کم و بیش معتمد محلی وصول می‌شد و قسمت عمده آن از طریق زمینداران انجام می‌گرفت. انوشیروان طرح جدید مالیاتی را در انجمن نجبای زیر نفوذ خیش که با مجلس نجبای پرمدعای قدیم فرق داشت به تصویب رساند. تنها وظیفه مجلس نجبا این بود که بدون اراده و عقیده شخصی بیانات شاه را تأکید کند و به آن رأی بدهد. رفرم مالیاتی انوشیروان نقطه چرخش و تحولی است در تاریخ سیاسی. برای نخستین بار قدرت نجبای زمیندار مجبور به عقب نشینی شد. مجموع مالیات ها به دست شاه می رسید. در جوار این رفرم، طغیان مزدکیان با اهمیت زیر و رو کننده خود پدیدار می شود و این آخرین شرط قبلی همه چیزهایی است که بعد به آن می پیوندد. تمام کشور در زمان خسرو انوشیروان به یک کارخانه بزرگی تبدیل شده بود که برای رفع احتیاجات پادشاه و سیاست او می کوشید. ادامه متن. در ایران رایای ده با زمینگیری و سازگاری خود یک نوع عقد مشارکت و اطاعت نسبت به ارباب‌های غاصب العصر که از اعقاب سرکرده‌ها و شاهزادگان مهاجم اولیه و یا از معامله کنندگان با آنها بودند بستند و چون باز هم امنیت و سلامت آنها حفظ نمی‌شد و تعدی و تزلزل ادامه داشت، هر رعیتی مایل بود در سایه و در ملک قلدرترین ارباب باشد. خود ارباب‌ها نیز که وحدت لازم و قدرت دفاع از خود را نداشتند، به طی به خاطر حاضر می شدند با پرداخت پیشکش و خراج و ابراز اطاعت و تعظیم به نام و نمایندگی یک قلدر گردن کلفتر فرمان روایی کرده در قلمرو امیر یا شاه محلی قرار گیرند. همه جا به عوض همکاری با خودی و دفاع از خود کردن، آنچه دیده می شد تبعیت نسبت به قوی‌تر و در خدمت و حمایت زورمندتر از دیگران رفتن بود تا برسد به مراتب بالاتر. به این ترتیب بود که در ایران حکومت شاهنشاهی استبدادی با همه دست به دست گشتنها و تزلزلها رژیم طبیعی، تاریخی و ریشه‌دار ملی گردید. سلاطین گذشته خوبها و عادلهایشان کمترین وظیفه و مسئولیتی برای خود بیش از آنچه که یک ارباب ملک عاقل در نگهداری رایای بارکش خود دارد یا چوپان هوشیار غیور در مراقبت از گوسفندان شیرده و پروار شونده می نماید برای خیش تصور نمی کردند. مردم نیز انتظار و استدعای زیادتری هم نداشتند. بدیهیست حکومتی که از میان مردم درست شود قهرن راه خدمت و همکاری را پیش می گیرد و قهریست که تا ملت و ملیتی در میان نباشد دولتی از آنها و برای آنها درست نخواهد شد. در پایان یکی از بحث‌های سابق محصول غیر زراعتی دهات گفتیم که در ایران شهرنشینی اصالت و نقش مثبتی نداشته است یا شرایط اجتماعی شهرهای ما آدم نگاهدار و آدم پرور نبوده است و حکم قبرستان را داشته است. حال می‌گوییم حکومت و تمدن که اصولاً مقتضی و مولود شهرنشینی است همچون تشکیل شهرها در این کشور خارج از اثر آزاد عوامل طبیعی صورت گرفته و جریان غیر صحیح داشته، نتوانسته از نقش سازنده و دوام آورنده و رشد کننده داشته باشد. تعدادی از شهرهای ما دهاتی بوده است که با حفظ اشاعه و روحیه روستایی خارج از تناسب چاق گردیده، حالت تعادل و سلامتی را از دست داده، زایه شده اند و زایه کرده اند. نوع دیگر شهرهایی است که به خاطر خوشگذرانی به صورت باغ و قصر و بازار به دست یا به دستور مهاجمین و غاصبین حاکم مصنوعاً ساخته شده یا از کس و کار آنها پر شده است. توضیح حاشیه و یا به طوری که دیدیم به منظور اختصاص دادن مالیات املاک حومه به پادشاه بوده است. ادامه متن. روح طبیعی تجانس و توافق یعنی پیوندها و ضرورتهای شهرنشینی بر آنها حکومت نمی کرده است. بنابراین محیط مساعد برای پرورش و رشد شهرنشین های تمدن ساز، حکومت ساز و آدم ساز نشده است. ملتی و ملیتی جمع نشده است که به دست او و برای او حکومتی و سنتی به وجود آید که به نوبه خود نگاه دارنده و سازنده ملت و ملیت بشود. در فرهنگ ملی و قدیمی ما مفاهیم ملت، ملیت، دولت و حتی ایرانیت خیلی به ندرت دیده می شود. غیر از فردوسی سایر بزرگان و شعرهای ما چون سعدی و حافظ و خیام و مولوی نامهای مملکت، ملت و ایران را به کار نبرده اند و یا استثناءً به کار برده اند. فقط در قرن اخیر تماس با اروپایی ها و تقلید و شیوع کلمات و افکار آنها واژه های وطن و دولت ایران را بر سر زبان ها و قلم ها انداخته است. هنوز هم به خوبی دیده می شود که وقتی از ده به شهر می آیید و شهرهای کوچک به بزرگتر و به سطح کشور بالا می روید، روح علاقمندی و درک دلبستگی کم می شود. در واحدهای کوچکتر آشنایی و تعصبهای محلی بیشتر است. مردم ایران انتساب و افتخارشان به دهات و شهرها و حتی به محلات و کوچه ها بوده، آثار آن در نامهای خانوادگی و تاریخی باقی است. یک رشتی یا گلپایگانی که به تهران می آید سعی دارد با همشهری ها آمیزش کند و به هر ادارهی که پا باز می کند از آنها به دور و بر خود جمع می نماید. عشق و تعصب های محلی و خانوادگی و شخصی خیلی قوی تر از روح ملی است. تاریخ جنگ های گذشته ایران شاهد دیگری بر این معنی عدم تجاوز و توسعه روح ملی از واحدهای روستایی و شهری به حدود مملکت و ملت می باشد. البته در جنگ هایی که پای دفاع از وطن در میان بوده میزان دلبستگی ها و فداکاری ها ظاهر می گردیده است، نه در جنگ های تعرضی که در آنها برتری و آمادگی نیروی مهاجم و ضعف نسبی دشمن عامل محاسبه و تصمیم بوده است. از این روز که برای جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی بررسی حالات دفاعی یک ملت آموزنده تر و مورد استفاده تر از پیروزی ها و کشورگشایی ها می باشد. در جنگ های دفاعی تناقصی که در رفتار و روحیات ایرانیان در برابر حملات خارجی دیده می شود، فرار ننگین و سریع او از جبهه های رسمی و مرزها و ایستادگی افتخارآمیز و دیرپای او در جبهه های محلی و پشت برجوباروهای شهر هاست. فرار دارا و لشکریانش از اسکندر، فرار یزدگرد در برابر عرب و شکست های پی در پی قشون مجهزی که سربازان را به زنجیر می بستند و معزالک سنگر را خالی می کردند، پیش روی های برغاسای چنگیز ها و تیمور ها و محمود افغان ها تا قلب کشور. اما می‌بینیم شمال ایران هرگز تسلیم به شمشیر عرب نشد و در حالی که مسلمان و پایگاه علویان گشت زیر حکم خلفا نرفت و تا آخر بنی عباس مقاومت کرد. بخارا سه بار فتح و قتل عام شد و باز به پایمردی یک زن سر برداشت. بعضی از شهرهای ماورالنهر در اثر قیام‌های پی در پی چند بار قتل عام و تسخیر شد و در آنجا بود که محلب سوگند خورد از خون مردم جوی روان سازد و آسیا بگرداند و چنین کرد. ناچار باید بگوییم که رشد ملی به معنای محلی وجود داشته و طبیعی و قوی بوده است، ولی مملکت و دولت برایش بیگانه و تحمیلی بوده است. حکومت شاهنشاهی استبدادی زاییده زندگی کشاورزی و شرایط جغرافیایی ایران ملازم با توقف روح اجتماعی در محدوده ده و موازی با تسلط روح خودبینی و بیگانگی و فریبکاری در شهرها موجد یک محیط خاص و مبدأ یک سلسله مظاهر و آثار در مجموعه مملکت و در تاریخ ایران گردیده است که ما مجری آنها و محاط در آنها هستیم. 5. شعار زود و زور. بدیهی است که روح و روال استبدادی گذشته انحصار به فرد شاخص خاصی نداشته، به سلسله مراتب در تمام شؤون و مراحل به مقیاس‌های متنوع و در سطوح مختلف کشوری، ایالتی، شهری، دهاتی، خانوادگی، صنفی و حتی علمی و دینی و بعدها اداری و فرهنگی سنت جاری شده است. چیزی جز مالکیت و آمریت یا خودکامگی و خودرایی از ناحیه آن کس که زور بیشتر دارد مقبول و معمول نبوده است. حال روح و روال استبداد چه آثاری به لحاظ نوکرسازی و تملق و دیانت پروری یعنی محو شخصیت دارد خدا می داند. و چون برتری و فرمان روایی بر پایه های غیر طبیعی تحمیلی یا تصنعی قراردادی گزارده می شود، چه محیط خلاف و دروغ را به وجود آورده و اساس راستی و اخلاق را در ریشه روابط اجتماعی متزلزل می سازد و دین و دنیا را تباه می کند، جای بحث جداگانه دارد. و همچنین نوکرسازی و سلب آزادی و شخصیت چگونه نفی مسئولیت و مؤثر بودن شخص را در سرنوشت خود می نماید و چگونه چشمه های جوشان انسانیت را خوش و استعدادها را خفه می سازد و در عوض حسادت و حیوانیت و خیانت را توسعه می دهد و راه‌های همکاری و سعادت را بسته یک محیط اتکایی سوسپایه و یک ملت بی ارزش بیکاره که همیشه باید در عقب قافله بشریت باشد بیرون می آورد. آن هم بماند برای موقع فرصت.